بسم الله الرحمن الرحیم. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گونام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدن که یاد نیاری زنام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان عزیز، در ادامه شرح غزل 11 و پس از نکاتی که پیرامون کرشمه و ناز سهی قدان مصداق معشوقان مجازی و همچنین سرو صنوبر خرام یا خرام ما، مصداق معشوق حقیقی در جلسه گذشته گفته آمد، به بیت 5 بپردازیم که یک پیغام است. و در جلسات گذشته ما در بیان این پیغام و به نحوی پیامی که حافظ حال با استمداد از باد سبا یا نسیم سحری یا موارد دیگر نکاتی بیان کرده است رو بحث کردیم. مثلا سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. در جای جای دیوان حافظ لسان الغیب شیراز از این پیام ها و پیغام ها برای احباب و دوستان و سالکان و عارفان و عاشقان و بویژه حضرت محبوب و معشوق بسیار دارد. چه بسیار که از باد سبا و نسیم سحری از برای رساندن این پیام ها و پیغام ها به حضرت جانان استفاده نمی کند. از جمله آنها همین بیت پنجم غزل یازدهم: ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، که در اینجا دیگر صفتی برای باد ذکر می شود. در جاهای دیگر صفاتی دارد این باد، اما بنا به تکرار آن صفات دیگر مخاطب به کمال در همان لحظه نخستین در می یابد که این باد همان سباست، همان نسیم سحریست. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. احباب از همان محبت است و حبیب، جمع حبیب دوستان یاران و به نحوی کسانی که در قلمرو طریقت هم منزل عارفند هم سلک سالکند. حافظ از اینان با عنوان احباب نام میبرد و باد را پیغام می دهد که اگر از گلستان جان این دوستان گذشتی، زنهار، و زنهار در اینجا به تعبیر مفسران پناه جستن نیست، امن و امان خواستن نیست، تأکید است و بل تأکید شدید است. حتما این کار رو انجام بده، حتما این پیام رو برسان، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. در این بیت خود پیام مستتر نیست، به بیت بعد باید رجوع بکنیم، ولی خود بیت به نحوی بیانگر آن است که باد یا نسیم سحری یا سبا چون از گلستان دوستان گذر می کند، به تأکید پیام این عاشق را، پیام این سالک را به جانان ارائه دهد، عرضه کردن، ارائه کردن. باد این پیام را بر جانان عرضه دارد. اینجا نکته خیلی لطیفی وجود داره. منزل، منزل احباب است. گلشن و گلستان و گلزار احباب است. و چه ظریف و جالب این که جانان که آن معشوق مطلق و ازلی سالک عارف و در اینجا حافظ است، در این گلشن احباب حضور دارد. مصرع اول میگوید چون از گلشن دوستان و گلستان احباب گذر میکنی، پیغام ما را به جانان بده. پس نتیجه منطقی آن است که جانان در گلشن احباب منزل دارد، در گلستان دوستان ساکن است. و سکونت داره. همین معنا اتفاقا سبب شده است که شخصی مثل سودی در این که چه نسبتی است میان احباب و جانان، به این تفسیر برسد که مراد از احباب را جانان و سایر دوستان بداند و بگوید یا خود مراد مفرد است، یعنی جانان را تعظیمن جمع کرده است. به عبارتی جانان همان حضرت معشوق است و اینجا مفرد آورده و از این جانان اراده جانهای متعدد چون احباب نکرده. به عبارت ساده تر و روشن تر، آن جمعیتی که میان احباب هست چون احباب جمع حبیب است، پس جمعیت ذاتی لغت احباب است. از حضور این جمعیت بنا به اصل پیوست معنوی و تسلسل منطقی، جانان را هم در نگاه اول جمع انگاشته و بعد بر این تأمل کرده که شاید اینجا جمع جان یعنی جانان آمده، اما طلب و غایت طلب مفرد است، یعنی حضرت جانان، و این جانان جمع جانها نیست، جانان حقیقت جان است. این نکته مهمی است. عرض کردم هستند کسانی که مستند به احباب جانان را مفرد نینگاشته بلکه جمع گرفتند و بعد برای آن که به نحوی در قلم رو به حقیقت عرفان پیام به حضرت معشوق رسانده می شود و شود، در این ساحت گفتند که این جانان رو جمع جان نگیرید بلکه مفرد بگیرید و جانان حقیقت جان است. این نکته‌ای که حالا باید مطرح می‌شد، اما واقعیت قضیه آن است که اگر برگردیم به سخن گذشته، نکته لطیف آن که اگر جانان یا همان حقیقت جان یا حضرت معشوق مخاطب انگاشته شود، سیاق بیت بیانگر آن است که جانان در گلشن احباب سکونت دارد. لطافت این نکته در این است که چون سالک به مقام دوستی حق رسید، به مقام محبت حق رسید و چون نام و اسمش در جریده عالم به دوام و بقا ثبت گردید، او همسایه حق می شود. بنا به امر حق و روایتی که در جلسات گذشته از شیخ اشراق خواندم، مخاطب مستقیم حق می شود که فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، در جنت من درآ، در صف بندگان من درآ، و در این یای عبادی که متکلم وحده است و بعد جنتی، فاصله میان عاشق و معشوق برداشته می شود. حق در جمع احباب حضور دارد و ظهور دارد، یعنی آنانی که به مقام خلت حق رسیده اند، دوست حق شده اند، به نحوی به مقام دوستی بار یافته اند، جانان را در نزد خود حاضر دارند. فلذا باد صبا چون از گلستان دوستان می گذری، با استناد به این معنا که می دانم حضرت معشوق در این بوستان حضور دارد، پیام مرا به اوده، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. این پیام چیست؟ گون نام ما زیاد به عمدا چه می بری؟ خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. یکی از ابیات لطیف و در این حال قریب که اگر شخص به آن حقیقت عاشقی بار یافته، چرا به نحو خاصی اشارت دارد که روزی میرسد که نام ما را از یاد میبری؟ از آن جمله گله های لطیف و گله گذاری های بسیار ظریف که عاشقان در مقام عشق بسیار دارند، آن هم نه به واسطه آنکه جان جانان را بیازارند و روحش را به این گله ها مکدر کنند، نه بدین دلیل که او را به توجه جه افزونتر به خیش برانگیزانند و رغبت دهند. حال سؤال اینجاست، اگر شخص به آن مقام رسیده، جای این گله گذاری کجاست و چرا اشارت دارد که تو روزی خواهد رسید که نام ما رو کامل از یاد خواهی برد؟ آیا این بدون معناست که روزی خواهد رسید که نام من بر جریده عالم در زمره عاشقان محو خواهد شد؟ چون ظاهر بیت در نگاه اول چنین میگوید: اون پیامی که من گفتم ای باد در گلشن احباب به حضرت جانان عرض کن، این بود که ای جانان من، نام ما رو یا نام مرا زیاد به عمدا چه میبری؟ نه اینکه زیاد تکرار میکنی، این میبری بردن است، نه بیان کردن، نه اظهار کردن، به عبارتی گذشتن از نام است، نه اظهار نام. گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری؟ چرا به عمد نام ما رو فراموش میکنی؟ یعنی در آن گوشه جانت، در خلوت ذهنت و حضورت، به نحوی نام ما حضور دارد، لکن به عمد و قصد، با قصد قبلی، قصرن و عمدن نام ما رو از یاد میبری، نه اظهار میکنی، نه، نام ما رو از یاد میبری. و می دانم اگر سبیل چنین سبیلی باشد، اگر طریق چنین طریقی باشد، روزی خواهد رسید که مطلق نام مرا و نام ما را دیگر به یاد نیاری. گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. روزی خواهد رسید که مطلق چون به جانت رجوع میکنی هیچ یادی از ما نمیکنی. به صورت مطلق در عرصه جانت و در صحنه و سرای قلبت به فنای فراموشی فانی می شوی. به فنای فراموشی حقیقت هستی خود را از کف می دهی. آن سؤال عظیم در این مسئله نهفته است که این چه گله ایست و این چگونه گله گذاریدن است. اگر عاشق به نور باد جام جانش برافروخته شد و بدان جا رسید که قادر به رؤیت عکس رخ یار در پیاله شراب شد و چون بدین مقام رسید ماده و معنا و ظاهر و باطن حیاتش یکسان شد و به مقام حقیقت ظهور اوئیت او در منیت من رسید و این یعنی این که عاشق شد و بنا به ذات عشق بقا و خلود و جاودانگی یافت، آن که معترف شد به ظهور مطلق جلوگری یار که کرشمه‌های همه اغیار را فرو می‌ریزد، این اینک در چه مقامی است، در چه عرصه قبضی است که این گونه گله می‌کند و این گونه به یک عبارت شکوه می‌کند که نام ما رو در گام اول به عمد به فراموشی می سپاری و در گام دوم زمانی خواهد رسید که مطلق نام ما را به یاد نیاوری. نمی شود در نگاه اول بین ظهور اثباتی ابیات اول تا پنجم که همه از اون تعالی و کمال بی حد و حصر عشق است رسید به این گله، این گله حتی صادقانه که به نحوی بیان نسیان است، بیان فراموشی، که اون هم حضرت یار، حضرت محبوب یا در این ابیات به تعبیر حافظ جانان، حضرت جانان به عمد روا می دارد. آیا از برای ابتلاء این سالک است و آیا تلاش او در دفع و محو نام این عاشق، نام این سالک، نهایت به حذف نام این عاشق از جریده عالم نمی رسد و به این معنا عاشقیش فرو گذاشته نمی شود؟ این بیت در حقیقت خود بیان گله نازدارانه کرشمگونه کرشمه ساییست که در صورت بیان فراموشی و این که یار عمدن نادیده میگیرد این عاشق را، به نحوی در باطن به دنبال نگاه افزون تر حضرت معشوق است. آیا این است؟ یا اینکه این بیت در مقام قبض اظهار شده است؟ این سؤال سؤال مهمی است در شرح بیت پنجم و ششم غزل یازدهم. آیا گونام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما، آیا به نحوی بیانگر توجه افزون تر یا طلب توجه افزون تر عاشق است از حضرت معشوق، که از برای اینکه دل معشوق را بلرزاند این گونه گله گذاران سخن میگوید، یا اینکه خیر حافظ را در این قلم رو قبضی رخ داده، ابیات بالا تصویر بست جان اوست و این بیت نشان قبض او، و یا اینکه هیچ کدام از این احتمالات نه بل نی، و احتمالی سوم که این مقام مقام خوف است، تو بنا به مقام معشوقی عشق مرا دیدی و بارم دادی و جایگاهم بخشیدی و مکانتم دادی، لکن من بنا به بشریت خود، بنا به عاشقیت خود، در جان و دل خیش تضمین ثبات را نمی دانم، فلذا نگرانم، خائفم، خوف آن دارم که روزی رسد که نام مرا بنا به کوتاهی ها و نقصان هایم از یاد بری و مرا از زمره عاشقان خود، از سلک محبان خود خارج بکنی. این به نحوی بیان خوف سالک است، بیان خوف عارف است. هر سه احتمال می تواند درست باشد. شرح این معنا و ادامه آن بماند ان شاء الله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.